بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 65 و صفحه اول. از ثالثه انهو یجوز ان یفرض بین الامتدادین هذه الابعاد المتزایدت و به قدر واحد الى غیر النهایه. بحث در تناهی ابعاد داشتیم و گفتیم که برای اثبات این مدعا چهار مقدمه ذکر میکنیم، بعد وارد استدلال میشیم. دو مقدمه رو گفتیم. مقدمه اول این بود که اگر ما بعد نامتناهی داشته باشیم، باید بتوانیم از یک نقطه مفروض دو خط نامتناهی اخراج کنیم، به طوری که این دو خط به صورت دو تا ساق مثلث دائما دهانشون باز بشه، یعنی به سمت باز شدن بره. این مقدمه اولمون. مقدمه دوممون این بود که بعدی که بین این دو خط اضافه می شود به قدر واحد اضافه شود، یعنی این که اگر مثلا در یک قسمت ما فاصلمون یک متر بود، بعد در قسمت بعدی نیم متر اضافه کردیم، در قسمت‌های بعدتر همینطور نیم متر اضافه بشه، به طوری که فاصله اولا بشه یک متر، ثانیاً بشه یک متر و نیم، ثالثاً بشه یک متر، بشه دو متر، رابعا بشه دو متر و نیم، همینطور بره جلو. و توضیح دادیم این مطلب رو که اشکالی نداره که اضافه هم بشه، ولی ناقص‌تر نباید باشه، یعنی از اون مقداری که ما به عنوان واحد انتخاب میکنیم از اون نباید کم بشه، یعنی ما همیشه باید طوری اضافه کنیم که یا مثل اضافه قبلی باشد یا زائد بر اضافه قبلی باشد. این اگر قبلا نیمت اضافه کردیم، در بعدن یا همون دوباره نیمت اضافه کنیم که مثل اضافه قبلی، یا بعدن مثل 75 سال یه متر اضافه کنیم که زائد بر اضافه قبلی، نه این که اول نیمت اضافه کنیم، بار دوم 25 سانت اضافه کنیم، بار سوم 12 سانت اضافه کنیم. این حیلی به کم رفتنه. این چنین اضافه ما رو به مفروض نمیرسونه، اما اضافه نصف یا اضافه زاید ما رو به مفروض میرسونه. اینو تکرار کردم این تیکه رو در اینکه این مطلبی که الان میخوام از کنم بگم. خواجه گفتش که مصنف اضافه به نصف رو بیان کرد، اضافه به زاید رو بیان نکرد، با این که در اثبات مطلوب ایشون فرق نمی کنه اضافه به نصف باشد یا اضافه به زاید باشد. چرا بیان نکرد اضافه به زاید رو با این که می تونست مطلوبش رو نتیجه بده؟ چون احتیاج بهش نداشت، چون اضافه به نصف می توانست مطلوب رو نتیجه بده، اضافه به زاید هم میتونه، ولی ایشون چون اضافه به نصف در ضمن اضافه به زاید هم موجوده، ایشون همون اضافه به نصف گفت و به همین اتفاق شد. خب این حرف درستیه، ولی بیان دیگری هم میشه گفت، و اون اینی که اضافه کردن که دست ما نیست، ما این دو خطه که امتداد میدیم نه که دو خط مستقیمن، خب اضافه ای که پیدا میکنن اضافه به نقیصه هیچ وقت نیست، یعنی وقتی این دو خط به صورت مستقیم ادامه پیدا می کنن یه فاصله محدودی رو همینطور اضافه می کنن. هیچ وقت مثلا فاصله همیشه به اندازه اون نصفه، یعنی یه خود بالاتر که رفتیم یه نیمت اضافه شد، بالاتر بری دوباره نیمت مزونش می شود، یعنی نحوه اضافه شدن یه نحوه متشابهه، اینطور نیستش که گاهی زاید اضافه بشه، گاهی مساوی اضافه بشه، یا حتی ناقص، ناقص هم اضافه نمیشه. اینا فرضی است که ما داریم میکنیم. اگر به این صورت باشه در مطلب ما رو نتیجه نمیده. ولی اونی که در خارج داره اتفاق میفته همون اضافه به مثله، اضافه به مثله که در خارج داره اتفاق میفته. مثلا مثل ناظره به خارج داره حرف میزنه، ولی در این حال ممکن است کسی یه فرضی را مطرح بکند که مطابق خارج نیست و مطلب ما نرسه. این بزرگواران در صفا میتونن که اون فرض رو نفیش کنن، ولی اون فرض در واقع اتفاق نمیفته. هیچ وقت ما نمیتونیم این دو خطی رو که زاویهشون تشکیل شده، خودشون هم دو خط مستقیمن، اون زاویه و استقامت خط باعث میشه که این دو خط یه مسیری رو طی کنن بدون تصرف ما، بدون دخالت ما. خودشون یه مسیر رو طی میکنن، من چی اضافه بکنم چی اضافه نکنم به دست من نیست، که خودشون اضافه میشن و اضافه هم همیشه اضافه به مثله. بنابراین اینا که دارن این، یعنی مثل خاطی و امثال خاطی که دارن بیان میکنن که تناقض نباشد و اگر تضاید باشد اشکالی ندارد، اینا میخوان بگن یه وقتی طرف سرا، یعنی شخصی که میخواد این استدلال رو تمام کنه، سراغ اینجور توهم ها نره، ولی در واقع این توهم اتفاق نمیفته که ما میخوام ردش کنیم. میخوام بگم که کسی سراغ این توهم ها نره و بلکه فقط به نفت اضافه کنه و به نفت اضافه میشه در خواهد. خب این توضیحی بود که باید زمینه میشه به مقدمه دوم که باید آقابی به دوم قبل خود. اما مقدمه سوم که اول بحث این روزمونه، در مقدمه سوم ایشون میفرمد که بین این دو امتداد، بین این دو امتداد که به صورت دو ساق مثلث پیش می رفتن، ما تونستیم چندین بعد فرض کنیم. بعد اول بود یک متر، بعد دوم یک متر، بعد سوم دو متر، هاکذا پیش می رفتن که ابعاد متعددی رو ما بین این دو خط امتداد یافته قرار می‌دادیم و فرض می‌زدیم. مقدمه سوم اینه که این ابعاد باید به حدی منتهی نشوند، یعنی هر چقدر که ما این ابعاد رو رسم کنیم با امتداد اون دو ضلع می‌تونیم بعد بعدی رسم کنیم. دوباره اون دو ضلع که امتداد پیدا می‌کنن می‌تونیم بعد بعدی رو دوباره رسم کنیم. این ابعادی که بین این دو دهنه رسم می شوند تعدادشون بی‌نهایت، چون این دو خط ممتد دارن به سمت بی‌نهایت میرن. در هر فاصله بین این دو تا هم ما یه خط افقی فرض میکنیم که اسمش بعد بین خطینه. خب اگر این دو تا دارن به سمت بی‌نهایت میرن و در هر فاصله ما داریم خطی رسم میکنیم، چون فواصل نامتناهی میشن، تعداد فواصل نامتناهی میشن، تعداد ابعادی هم که رسم میکنیم قرآن نامتناهی خواهد شد. این هم مقدمه سوم ما که در مقدمه سوم میگیم تعداد ابعادی که زیاد میشوند یکی پس از دیگری باید بی‌نهایت باشد. صفحه 65 سطر اول. از ثالثه انه یجوز ان یفرض بین الامتدادین هذه الابعاد المتزايده بقدر واحد الى غير النهايه. این الى غير النهايه مهمه، والا اصل يجوز ان يفرض بين الامتدادين که در فرضای قبل آمد، در مقدمات قبل آمد، در این مقدمه میخواد بگه این فرضتون فرض ابعاد باید بی‌نهایت باشه، یعنی ابعاد بی‌نهایت نمیتونید فرض کنید. این الى غير النهايه در این مقدمه سوم مهمه، والا اصل مسئله که فرض ابعاده در مقدمات دیگر قرار داد اشاره شد. در این مقدمه میخوام بگیم این فرض ابعاد با تعلق میگه به ابعاد بی‌نهایت. در عبارت توجه کنید، هذه الابعاد المتزايده فاعل یفرض، نای فاعل یفرض، به قدر واحد متعلق به متزايده، المتزايده به قدر واحد. الى غیر نهایه متعلق به گفتار. جایز است که فرض شود بین دو امتدادی که از نقطه واحد به صورت دو ساق مثلث دارن امتداد پیدا می کنن، فرض شود این ابعادی که به قدر واحد دارن اضافه می شن. ابعادی که یکی پس از دیگری داره اضافه میشه و به قدر واحد داره اضافه میشه، چند تر از واحد اضافه نمیشه، همونی که در مقدمه دوم گفتیم باید به قدر واحد اضافه میشه. فرض بشود این ابعاد الاغر نهایه، یعنی تا یه جا ابعاد رو فرض نکنیم بعد قطع کنیم، بلکه این ابعاد باید الاغر نهایه فرض بشود. البته اشاره کردنش بد نیست، اگر چه لازم هم نیست، الا غیر نهایه عبارت خوبی نیست. مرحوم صدر هم میگه، میگه الا برای انتهای غایت، یعنی ما بعد الا منتهاست، تمام میشه. میگه صرف من البسط الا کفر، به کفر گرفتن صرف تمام میشه. پس ما بعد الا یعنی منتها. وقت الا غیر نهایه معنیش اینه که غیر نهایه منتهاست، اگه منتهاست یه غیر نهایه نیست. خود عبارت مثل که مشتمل بر تناقضه، که الا دلالت بر نهایت میکنه، بعد ما غیر نهایه رو میگیم دلالت بر عدم نهایت میکنه. پس تو عبارت هم دال بر نهایه رو داریم که الا، هم دال بر غیر نهایه رو داریم که خود لفظ غیر نهایه. این خوب نیست. از اول بگو لا الا نهایه، لا الا نهایه درسته، که اون مفاد الا را ازش بگیر. وقتی لا بر سر الا داخل میشه، لا الا نهایه یعنی به آخر نمیرسه، نه این که بریم تا اون آخر، بریم تا اون آخر یعنی آخر داره. این الا غیر نهایه معنیش اینه که برو تا آخر، ولی لا الا نهایه یعنی تا آخر نمیرسی. اون لا الا نهایه مفادش صریح‌تر است از الا غیر نهایه. الا غیر نهایه مقدار تسامح داره، ولی خب رعایت شده که اینجور تعبیر میکنن و این تقریبا جا افتاده، جا افتاده به معنی بی‌نهایه.
هذا فقط لو قالوا ك تقدر واحد من الناس إنه مر من الناس.
كم لكم؟ بله مهم اینه به قدر، یعنی شما اضافه کنید ولی اضافتون ناقصه بر اضافه قبل نباشه. اگر یه دفعه من جلسه گذاشتم، من اینو توضیح دادم که اگر یک بار نیم متر اضافه کنید، یک بار 20 سانت اضافه کنید، یک بار 10 سانت اضافه کنید، دوباره برید 5 متر اضافه کنید، اینا اشکال نداره، ما رو به مسئول میرسیم. یه دفعه این تناقض شد، یه دفعه تضاد شد، یه دفعه نقص شد، اینا قاطی بشن ما رو به مقصد میرسونه. اونی که همواره تناقض هست به مقصد میرسه، یعنی یک بار در میز و اینا شما تناقض داشته باشید، یک بار تضاد داشته باشید، یک بار نقص داشته باشید، یک بار نیم متر اضافه کنید مثل، یک بار 20 سانت اضافه کنید کمتره، یک بار یک متر اضافه کنید بیشتره، اینا باز به مقصد شما رو میرسونه در هم بر همی. اونی که تناقضی که ما رو به مقصود نمیرسونه، تناقضی است که دائما تناقض باشه. یعنی اول شما یک نیم متر اضافه کنید، اول شما 25 سانت اضافه کنید، بعد 12 سانت اضافه کنید، بعد 6 سانت اضافه کنید، همینطور بیا پایین. این به مقصود نمیرسونه. نه، در تناقض هم متضاد نیست، در تناقض هم بعدتون متضاده، یعنی بعد دوم شما از بعد اولتون این چیز اضافه داره، ولی اون مقدار اضافهش نصف اضافه قبلیه. این نصف اضافه قبلی مشکل درست میکنه، پس به قدر واحد باید اضافه بشه. حالا اگه یه وقتی به قدر اون مطلب رو اصلا مطرح نکرده ایشون که قاطی کنیم و یعنی در هم بر هم، یک بار نصف اضافه کنیم، یک بار کمتر اضافه کنیم، یک بار بیشتر اضافه کنیم، این اصلا مطرح نکرده ایشون. مطرح که اصلا اون درست نمیشه، به علاوه یه خط دو تا خط کج و کوله جلو میرن. یک بار شما کم اضافه میکنید، یک بار زیاد اضافه میکنید، این دو تا خطی میشه که هی شکم پیدا میکنه، هی تو میره یا بیرون میزنه. اینجوری میشه دیگه. در حالی که دو خط مستقیم اینجوری دارن جلو میرن، دو امتدادن اینجوری. اصلا فرض نکنه که فرض نداره. بله اگر کسی بتونه اینو فرض بکنه، اگه کسی بتونه اینو فرض بکنه، قهرن بله به نصیب میرسه. با فرض و نصیب میرسه. ولی واقعیت هم باید خود ملاحظه بکنه. این که میگه به قدر ظاهر، یعنی واقعا باید یه چیزی اضافه کنید و دو همون اضافه مستمر بمونید. چون واقعا این دو خط داره مستقیم جلو میره. اگه مستقیم جلو میره، یا به اندازه واحد داره اضافه میشه یا زائد بر واحد. دیگه یک بار واحد، یک بار کمتر، یک بار بیشتر، خط کج و کوله میکنه. اینطور جلو نمیره. جایز است که فرض شود.
خطی
رفته
که
اگر ما فواصل بین خطوط رسم شده رو مساوی قرار بدیم، باز هم اون که شما میفرمایید تصور نمیشه. شما میفرمایید که مثلا در فاصله یک متری از زاویه یه خط نیم متری میزنید، یعنی از زاویه که نیم متر یک متر از شدید یه خط نیم متری میزنید. اگر رفتیم یه متر دیگه جلوتر یه نیم متری اضافه میکنیم مثلا، حالا اگه بگیم دو متر این وسط بریم یه دونه یه متری اضافه میکنیم. از فواصل شما مراعات نمیکنید، یعنی فواصلی که بین خطهای افقی شما اونو اضافه و کم میکنه. درست خط دیگه در این صورت کش کنه نمیشه، ولی فواصل باز به هم میخوره. فواصل هم باید رعایت کنه.
یعنی تو فواصل این ترکیم کنه خارج از واقع هم که پس واقع هم اتفاق اونو
به اون صورت به اون صورت
به اون صورت به اون صورت اگه کمتر از واحد بذاریم مشکل بازی میکنم
روی تخته ای روی کاغذی عکسشو نمی‌کشیم. اگه عکس رو بکشیم خیلی راحت از مطرف فهمیده میشه. نه خب بالاخره این داره زفت میشه، من عکسش داری دستش کنم. بعد یه جوری توضیح بدن که اون کسی که نوار رو گوش میده اونم توجه بشه. ولی اگه بخوام روی تخته ای توضیح بدن مثلا برای اون کسان حل نمیشه، برای شما حل نمیشه. بله؟ بله. اونی که شما میفهمید ارز میکنن جور میشه، یعنی با فواصل مختلف ما این خطوط رو رفت میکنیم. بین دو خط منتق یا بین دو ساق مثلث شما میتونید بعد از فاصله گرفتن یک متر از زاویه خطی بست کنید، میتونید بعد از فاصله گرفتن 10 متر از زاویه خطی بست کنید. و خطوط که رسم میکنید اگر فاصله مساوی بینشون نباشه، خواهمی تو که میفهمید بعضیشون بیش از یه واحد اضافه میشن، بعضیشون به اندازه یه واحد، بعضی کمتر از یه واحد اضافه میشن. بس دیگه داره بینید که شما در کدوم فاصله خط افقی رو بین این دو خط بزنید. این تفاوت حاصل میشه، وقتی دیگه خطان کرد نمیشه. ولی ما با این فرض که باید در فواصل مساوی بخوام خط رسم کنیم، یعنی فاصله بین هر دو خط افقی که بین این دو خط منتق قرار داده میشه مثلا فاصله 2 سانت باشه، اگه بخوام اینطور بکنیم حتما باید خط بعدی به نصف خط قبلی اضافه بشه. کمتر و بیشتر هم نمیشه. اما اینی که شما میفرمون منحل در میاد، شاید فرمایشتون از عرض بنده گرفته شده و من حرفم رسال نبوده. اشاره کردیم شما در این فرمایشتون که خواجه طبق واقع حرف زده. در واقع این دو خطی که ممتدند و به سمت بالا میرن، اینا هم میتونن متزاید شدن به زوایدی که دائما ناقص میشدن، میتوانن متزاید شدن به زوایدی که مثل همن، میتوانن متزاید شدن به زوایدی که زائد بر همه. اینطور نیست که فقط بتوانن متضاید شدن با می بفرمو شما فرموشی درستیه، تصویر هم داره. اینو بعد از اینکه من این مثل معنی کردم تصویرش بکنه که حرف خواجن اشاره به واقعیت پیدا بکنه، اما تصویرش این مقداری دقت میخواد. الثالثه انه يجوز ان يفرض بين الامتدادين هذه الابعاد المتزايده بقدر واحد. می توانیم فرض کنیم بین دو امتداد این ابعادی رو که به مقدار واحد اضافه می شوند، می تونیم این ابعاد رو فرض کنیم الی غیر نهایه. یعنی تعداد ابعاد به شرط نهایه، تعداد ابعاد فیکون هناك، یعنی در این دهانه این مثلث امکان و زیادات علا اول تفاوت یفرد به غیر نهایت. همچی که میخونم بخونه ببینید جاهای مکت میکنه. این به غیر نهایت متعلق به زیاداتی، متعلق به تفاوت اینا نیست. ممکن است در اون دهانه مثلث زیاداتی تحقق بگیرد به غیر نهایت که همه این زیادات زیاد شده باشن علا اول تفاوت مفرد، بر اولین فاصله که فرض میشه تفاوت این فاصله بین دو خط، بر اولین فاصله که فرض شد که ما فرض کردیم یک ذراعه، شما میتوانید زیاداتی داشته باشید بر اون اولین فاصله، میتوانید زیاداتی داشته باشید، یعنی فواصل بعدی رو اضافه کنید، اما این زیادات باید به غیر نهایه بشه. فیکون هناچه، یعنی در این دهانه امکان زیادات بی نهایت هست، امکان دارد که شما بر اون اولین تفاوتی که فرض می شود زیاداتی بی نهایت داشته باشید. یعنی بر اون اولین بودی که بین این دو خط فرض می کنید ابعاد بی نهایتی به اضافه کنید. این فیکونه تفسیر همون خط قبله، یعنی همون مطلب از حرف قبل رو داره تکرار میکنه متا با عبارتی که جد. این مقدمه سوم بود تمام. اما اونی که عرض کردن حرف خواجه در طبق واقع هم میتونه باشه، من از خارج ابتدا عرض کردم که اون چی که در واقع اتفاق میفته، اون چی که در واقع اتفاق میفته این است که این دو تا خط که جلو میرن به اندازه واحد واحد اضافه میشن، اندازه واحد واحد اضافه میشن. یا به اندازه، بله به اندازه واحد واحد اضافه میشن و این دست ما نیست که اضافه کنه. این در صورتی است که شما به خط نزدیکی کرو، در صورتی است که شما این دو خط رو امتداد بدید و به سمت بی‌نهایت برید، وقت مطلوب ما هم درست میشه. اما یه چیزی بخواد اینطور عمل کنه، این دو خط رو بکشه خط الف و خط ب، از یه نقطه شروع کنه، بعد یه نیم متر کرد زاویه رد شد، مثلا نیم متر، مثلا یک خط نیم متری بین این دو زاویه قرار بده که این اولین خطی که گفته خط افقی قرار بده بین این دو خط که این دو خط با این خط افقی یه مثلث بسازن. بعد یه خورده جلوتر 25 سانتی قرار بده، یعنی یه خط 75 سانتی بده، 25 سانتی این نیم متر قبلی اضافه کنه، یه خط 75 سانتی یه خط یه خورده جلوتر بده. بعد یه ذره جلوتر بره که دهانه به اندازه 83 سانت باسته، یه خط نیم متری به علاوه 25 سانتی به علاوه 12 سانتی که نیمی قرار بده که میشه 87.5. اونجایی که دهانه به اندازه 87.5 باسته این خط قرار بده. دوباره یه ذره جلوتر که رفت اونجایی که دهانه به اندازه 93.25 باز شده اونجا خط 93.25 سانتی قرار بود. خب این یه ذره دیگه که رفت ببینید هی اضافه میکنه، ولی اضافاتش اینقدر فواصلش زیاد نمیشه، فواصل خیلی کم، به طوری که بی نهایت خط دیگه کنار هم اضافه میشن، در حالی که این دو خط ممتد چقدر جلو رفتن مثلا پس 20 متر مثلا سر 20 متر تمامه، در حالی که هنوز بی نهایت خطی که تو دهانه گذاشتید به یه متر نرسید. این دیگه خط کج نمیشه، دو تا خطی که الف و با هستن کج نمیشه. توجه میکنید خط اول و دومی که ما به صورت دو ساق مثلث بردیم دیگه کج نمیشه، واقعا همین که داره جلو میده. پس فرضی که خواهده کرده فرضی در واقع اتفاق میفته، فرض توهم تنها نیست. اون توهمی که گفتم در صورتی بود که شما خط تو بخواد ادامه بدید به سمت بی نهایت، به سمت بی نهایت دو تا خط رو بخواد به سمت بی نهایت ببرید، فواصل رو هم رعایت فاصله شون رو مساوی بگیرید، وقتی لازمش این بود که این دو تا خط یه جور خاصی جلو برن. ولی خواجه به این توجه ظاهرا نداره، خواجه به همین بیانی که الان کردم توجه میکنه که دو تا خطی که شما ادامه میدید مثلا تا 20 متر جلو برید، تو این دهانه 20 که دهانه که مثلا این دو خط 20 سانتی یا 20 متری تشکیل میدن میتونید بی نهایت خط بزنید، بی نهایت خط افقی بزنید، مثلا دیگه فواصل خیلی کمه، به طوری که گاهی از اوقات فاصله دیده نمیشه، فاصله ها اینقدر کمن که دیده نمیشه، مثل که فکر میکنید خط بعدی و خط قبلی منطبق شده، اینقدر کم میشه. وقت بی نهایت خط میتونید به صورت افقی در این محل بزنید. در این صورت ما به مطلوب نمیرسیم، چون اولا دو خط دو طرف به سمت بی نهایت نمیرن 20 متری میشن و این ما رو مطلوب نمیرسیم، و ثانیا بعدا ما نمیتونیم، البته دیگه این ثانیانش لازم نیست.
یعنی
فرض کنید که این دهانه که تا 20 متر است، این دو تا خط که تا 20 متر است جلو، شما بی نهایت خطی که اولی یه متر و نیم باشه، اولی یه متر باشه، دومی یه متر و نیم باشه، سومی دو متر باشه، چهارمی
چونه که
میتونید
باید
دو رو کچکتر
بگیرم، باید
کم بگیرم، مثلا اگر شما بخواد مثل اضافه کنید نمیتونه توی محدوده معین بگیرید، چون شما میگید حالا مثلتون یک سانت باشه یا نیم متر باشه فرقی در این زمین مسئله نیست، همه هم نیم متری، یعنی فرقی بگیم که روشن تره، شما خط اولتون یه متریه، خط دومتون یک متر و نیمیه، دو سومتون دو متریه، چهارم دو متر و نیمه. بی نهایت خطی که اینطوری جلو میره، میتونید توی فاصله محدود دو خط الف و ب قرار بدید. این در 20 متری یه دو خط، مثلا فاصله خط 100 متری و 20 متری خط الفتون 100 متر باشه، خط بتون 100 متر، یعنی دو تا ساق مثلا 100 متر باشه، چش میتونید بی نهایت خطوط افقی که به این صورت باشد که یکی نیم متر قبل از بیشتر از دیگری به صورت قرار بدید، میتونید قرار بدید رو هم بیاد بندازید ایشون داره، یعنی که رو هم قرار نمیگیرن، بالاخره این در یه فاصله محدودی قرار میگیرن، شما در اختیار شما نیست که رو هم بریزید ایشون، اینا تو فاصله ها باید واقع بشن، یعنی در یه فاصله یه متری میذارید، در یه فاصله بالاتری یه متری میذارید، در این فاصله بالاتری دو متری میذارید، همینطور بی نهایت خطای اضافه میکنید. خب اون دو خط قبلیتون هم باید بی نهایت بشه، این دو خطی که فاصله مثلث باید بی نهایت بشه، مگر شما به قول خودتون که یه صفحه بی نهایت خط بریزید، یعنی دوهندگی بریزید، یا با فواصلی که قابل رؤیت نیستند قرارشون بدید. این درست داره من شما نیست که در فاصله قرار بدید. وقتی خط داره بزرگ میشه، وقتی خط داره بزرگ میشه تو این دهانه باید جای خاصی قرار بگیره، چون جای خاص باید قرار بگیره. اگه بی نهایت خطی دارید که نیست باید بزرگ میشه، حتما خود دو خط دو طرف بکنم باید بی نهایت ادامه بدن کنه، توجه میکنید اینطوریه. اما اگر تناقص باشه به اون صورت که از کردیم، چرا میتونه در یه فاصله کوتاهی از این دو خط منتج بی نهایت خط عرضی قرار بگید که افقی باشه. در تناقض چه مسئله مطلب باشه؟
تناقض باشه، تناقض
باشه، تناقض باشه، تناقض باشه، تناقض باشه، تناقض باشه، اونم توضیح دادم متوجه اشکال شما شدم و خودتون فرمودید، من توضیح دادم، اونم مثال هر شد. اما این فرمایش شما اونجایی که ما اضافه میکنیم، اضافه بر نصف میکنیم، زائد بر نصف، زائد بر واحد اضافه میکنیم، اونجایی هم که زائد بر واحد اضافه میکنیم اون اشکالی نداره، اونم تا بی نهایت میتونید بنویسید، منتها تعداد خطاتون کمتر میشه، تعداد خطا کمتر میشه، اونم میتونید واقعی بگیرید، یعنی بگید که مثلث دو تا ساق مثلثی که دارد میرود به خط مستقیم درش واقعا میتونید شما در یه جاش فرض کنید که خط یه متر و نیمی فرض کنید، در بالاترش خط دو متری چندی نیم متری بچلو برید، یا از اول اضافه یه دفعه نیم متر اضافه کنید، بعد دو مرتبه بیشتر اضافه کنید، البته وقتی بیشتر اضافه کنید فواصل باید بیشتر بشه. با تساوی فواصل ظاهرا نمیشه که شما خط زائد اضافه کنید، بلا با اختلاف فواصل نیست، البته اختلاف فواصل در تناقض هم داریم، اختلاف فواصل در تناقض هم هست، در تزاید هم هست، ولی فقط در تساوی اختلاف فواصل نداره. اینه من نمیدونم میگم روشن میشه یا نمیشه. اختلاف فواصل در وقتی که ما تزاید اون به اندازه واحد باشه اختلاف فواصل دیگه نداره، و اما اگر تزاید به مقدار زاید بر واحد باشه اختلاف فواصل داریم، که نقص هم باشه اختلاف حواصل داریم. من که اول بحث عرض کردم باید عبارت خواجه رو ناظر به واقع نگیریم، در صورتی که بخوام اختلاف حواصل رو نداشته باشیم، اما اگه بخوام اختلاف حواصل رو داشته باشیم حرف خواجه هم درست میشه، بخواد ناظر به واقع نیست.
فاصله زیاد شده بازم همون به نصف مانه
بله دیگه، همین خود خواهدم گفت اختلاف به زاید که داشته باشی اختلاف به نصف هم در درونش هست، یعنی شما رفتی خط رو اون بالاتر رفت کردی لذا زاید شده، پایینتر رفت میکردی اضافه این خط بر خط قبلی به نصف نه به زایدی. وقتی بالاتر رست کردی خط اضافهش بیشتر شده. ولی فرمی نشده. به همین جهت هم است که مصنف اکتفا به نیست کرده. زاید رو نگفته. چون در ضمن زاید مصنف هست. خب این اشکال جوابا و توضیحاتی که دادیم بد نشد به خاطر اینکه مطلب بیشتر گفته شد و تقریبا میشه گفت بیشتر جا افتاد. اگر شما هنوز قبول نکردید، چون هنوز شما قبول نشدید احتمال میدم تصویر نشده. چرا از نظر ریاضی درست نیست؟ خواجه خودش استاد ریاضی بوده از همه مهمتر بوده.
نه میکنه منتنی
ایسا پیچه از خطیصات
نمیتونید
همین چرا بکنه؟ چون یک حسی داره چون وقتی نابسته کنید به یک حسی میدید مثلا اگر شما واقعا بتونید یک بگیرید و هر نفعی مثلا نصفش کنید قطعی نسبتی کنید نصفت قطعی این بسته بیشتر دومه. میدونید که خواجه در علم جب استاد بوده و علم مثلثات خودش اختراع کرده. علم مثلثات خود خواجه اختراع کرده.
خود چیز
درست باشه. خودش درست آید. خودش درست آید. خودش درست آید. خودش درست آید.
خودش درست آید. خودش
درست آید. خودش درست آید.
خودش درست آید. خودش
نه اونی که گفتم تو واقع نباشه با لحاظ این بود که فواصل بین این خطوط رسل مساوی باشه. اما اگر فواصل مساوی نباشن حرف خواجه که میگه واقع یعنی خواجه واقعا درست داره میگه. گاهی میشه تضاد، گاهی میشه تناقض، گاهی میشه تساوی. یعنی اون اضافاتی که ما میکنیم گاهی هر بودی که درست میکنیم بر بود قبلی، گاهی به مقدار همون بود قبلی اضافه میکنیم، به مقداری که قبلا اضافه شدیم دوباره به بود بعدی اضافه میکنیم. گاهی کمتر از این مقدار، گاهی بیشتر از این
مقدار. شما دیگه من گفتم که یه صفحه میتونم بینهای خط رو شما صورت رو هم دیگه بریزید، مشکلات که همون فاصل دیستانسی هم دیگه
نه رو هم بریزید، جوری بریزید که کنار هم
بخواهید. همون که شما که فاصل دیستانسی هم شما بینهای خط در نمیدید بود همون میشه بگید. این که فاصل دیستانسی با این فرض تو نفت تو بینهای خط در
نمیدید
فاصلش
کم میشه. فاصلش کم میشه. باید خطیشی، باید عکسیشی بشه. خب اما مقدمه چهارم تقریبا آسانه. میفرماید که هر کدوم از این ابعادی که در این دو خط ممتد در درون این دو خط ممتد میگذارید باید مشتمل باشد بر اندازه خط قبلی و علاوه مثل و علاوه اون چیزی که الان زیاد میکنید. مثلا خط اولتون یک متره، خط دومتون مشتمل از بارون یک متر و علاوه نیمتری که اضافه میکنید، خط سومتون مشتمل است بر اونی که دومی مشتمل بوده یعنی یک متر و نیم و علاوه یه واحدی که اضافه میکنید یعنی نیم متر بعدی که میشه دومی. یا بفرمایید خط سومتون مشتمل است بر خط اول و اونی که اضافه کردید به خط دوم و اونی که دارید اضافه میکنید به خط سوم فرق نمیکنه. چه بگید مشتمل باشد بر خط دوم با نیم متر اضافه، چه بفرمایید مشتمل باشد بر خط اول به علاوه اضافه‌ای که به خط دوم کردید به علاوه اضافه‌ای که به این خط سوم می‌کنید. بالاخره اون هر خط بعدی باید مشتمل باشد بر قبلی‌ها با اضافه. وقتی به بی‌نهایت رسیدید بر همه این اون خط آخری بر همه این خطوط اضافه دارد. همه این خطوط رو جمع می‌کنید. پس این تعداد خطوط بی‌نهایت اون خط آخری بی‌نهایت میشه. البته خط آخر نداریم، خط آخر که نداریم، چون تعداد بی نهایت میشه. نیم نهایت شما بریدید توی خط آخر سر میبینید اون خط بی نهایت شد. خب بی نهایت نیم نهایت کشونه درسته که نیم نهایت با صلاحیت و ولی تعدادشون بی نهایته. وقتی تعدادشون بی نهایته یه خط بی نهایت درست میکنه. پس مقدمه چهارم ما لازمه تا ما به اون خط بی نهایت افقی برسیم. چون یادتون هست که در استدلال طوری وارد شدیم که میخواستیم به اون خط بی نهایت افقی برسیم. اون وقتی به اون میرسیدیم و برمیگشتیم و امتداد بی نهایت باطل میشدیم. از یادتون باشه اینطوری تفصیل تفصیل بود. پس در این وقت طوری باشه که ما رو به اون خط افقی بی نهایت برسیم. لذا این مقدمه چهارم لازمه. ار راقع انه کل زیادت این توجه هر زیاده‌ای که یافت می شود بین دو خط ممتد فإنها ها مع المزید و علیه قد توجد و فی بود واحده. اون زیاده که مثلا نیم متره با مزید و علیه که خط قبلیه، که خط قبلی مثلا فقط یه متر نیمه، شما حالا نیم متر اضافه می کنید. این زیاده که نیم متر است با مزید و علیه که فرضاً یک متر و نیم است تو جد و فی بود واحد در یه بود دیگری که دو متر پیدا میشه. یعنی یه بود دو متری داریم که هم زیاده رو که این نیم متر داره هم مزید و علیه رو که مقدار خط قبلیه داریم. این روشن میشه دیگه. بیشتر دیگه نمیشه تو زیاد یعنی یه باید مگه ترسیمش کنیم. فکل بود اخستهو وجدت جمیع از زیادات لکی دونه موجودتن فی. جمیع از زیادات مفعول اول وجدت هست، موجودتن فی مفعول دوم. هر بودی که انتخاب کنی اخصایان انتخاب کنی تو هر بودی که دست بذاری میبینی که تمام زیاداتی که قبل خودش هستن درش موجودن، فقط یه چیزم اضافه داره. هر بود بعدی رو که ملاحظه کنی میبینی مشتمل بر تمام قبلی ها هست به اضافه یکی مثلا. این هم مقدمه چهارم به تموم شد. حالا نرجع الی المتن فنقول. میخوام متن توضیح بدم. در متن یه متن عبارتی آمده بود که وقتی که من میخوندم توضیح دادم، الان اون رو بارده میخوام توضیح بدم. و اون میکنه مصنف گفت یجب ان یکون محققا این درش انه لا یمتد بعد فی ملاء او خلاء ان جاز وجوده الا غیر ما. این ان جاز وجوده در چی آمد؟ من وقتی میخوندم توضیح دادم ان جاز وجوده رو عرض کردم به این جهت رو که ایشون خلاء رو قبول نداره. میگه همه جهان ملاء یعنی پره، جای خالی ما نداریم. بعد حالا داره میگه اگر بعدی در خلع یا در ملع تصویر کردی، خب در ملع تصویر کردن بود اشکال نداره به خاطر اینکه ملع داره. در خلعی که شما میگید چطور تصویر بود کنید؟ مثلا خلعی نداریم که تصویر بود کنید. خود مصنف توضیح میده انجازه وجوده اگر خلعی داشته باشیم. این انجازه وجوده اشاره به این داره که در حقیقت خلع نداریم. حالا اگر کسی فرض کرد که خلعی باشد امتدادی رو در خلع بخواد ادامه بده باید به نهایت برسه. پس امتداد در ملع باشد یا در خلع باشد نمیتواند تا بی نهایت برود، اما در ملع نمیتواند، در خلع اگر داشته باشیم نمیتواند. پس اگر داشته باشیم رو ایشون به عنوان به صورت امجازه آورده، امجازه وجود آورده. این نماقل یادم سرخط نمیتونی بودم خالی حالا ما با خط برسیم خالیش هم نمی کنیم یه بخشی رو بکنیم. نه خلعه حالا خط چیز می فرستیم، نه این که از اول خط فرستدیم حالا خلعه هست، نه خلعه ما توش خط می فرستیم. بعد این که خط فرستدیم همون مقداری که این خط پر می کنه پر می شه، تقیه خلعه باقی می کنیم. این نماغی یاد خلعه رو در صدر فرس به قولش انجاز وجوده لعن الخلعه اندهو ممتنع آن، زیرا که خلا در نزدیشون ممتنع الوجوده. فلا یسته و وسته به کنهی متناهیم، چون مصنف در صدر فصل ادعا کرد که چه در خلا چه در ملع باید بود متناهی باشه، یعنی متصف کرد ابعاد رو به تناهی. بعد شروع کرد به استدلال که اگر متناهی نباشد چی میشود. اول ادعاش تناهی بود، یعنی موصوف کرد هم خلا رو هم ملع رو به تناهی. اگر خلایی وجود نداشته باشه نمیشه موصوف به تناهی بکنیمش، نمیشه موصوف به عدم تناهی. اما در اینجا موصوف شده به تناهی، لان الخلاء عنده ممتنع الوجود فلا یصح وصفه بکونه متناهیا، نمیشه متصفش کرد به اینکه متناهی باشه، بل یصح ان یقال لو ثبت وجوده لکان متناهیا، اگر وجودش ثابت شود متناهی خواهد بود. اما مصنف این کار کرده، یعنی گفته اگر خلایی موجود باشد متناهی است. خب این عبارتی که میخوام الان بخونم روشن عرضی تو میخونم. قول مصنف که گفته و الا فمن الجاید ان یفرض امتدادان، تا قولش که گفته یتزاید، بیان مقدم اولاست. این عمل من گفتم از کجا تا کجا مقدم اولاست بیانش کردم، اینه که این تیکه احتیاج به توضیح خارجی نداره. و قول مصنف که گفته و من الجاید ان یفرض بینهما، تا قولش من الزیادات، اشاره به مقدمه ثانیه. و قولش که گفته من الجاید ان یفرض بینهما هذه الابعاد، تا قولش گفته به غیر نهایه، اشاره به مقدمه ثالثه. و قولش لان کل زیادت توجد فانها معه، معه رو کتاب ما غلط نوشته، لان کل زیادت توجد فانها مع المزید علی قد توجد فی واحد، این اشاره به مقدمه ثانیه. دقت میکنید که همونطور که عرض کردم فخر رازی تا اون قد توجتی بودن واحد مقدمه چهارم تمام میکنه. خواجه میگه ایت و زیادات امکنت هم جز مقدمه چهارم، ولی فخر رازی میگه ایت و زیادات امکنت شروع در استدلال، که این اختلافی بود که من یکی دو بار توضیح دادم. این حرفا فخره، این حرفا فخره که خواجه نفس کرده، نفسم که سخت حد زده، حد سخت رو نفسم در اینجا. قال این سخت دوباره گفته، ثم شرع، اینایی هم که ما گفتیم خواجه این طور گفته، این هم حرف سخت ها، منطقه چون خواجه نقلش کرده و ردش نمی کنه، ما به خود خواجه هم نصفش داد، یعنی گویا خودش هم داری نفسم اینجا بله، عبارت سخت. قال سخت، ثم شرع فی ترکیب الحجت انها، بعد شروع کرد مصنف در ترکیب حجت انها، یعنی از این چهار مقدمه. و قوله و ایت و زیادات امکنت فیمکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک الممکن، این قول مصنف شروع فی الحجت، شروع در استدلال. این حسب فخری که میگه از اینجا مصنف شروع در استدلال کرده، بعد خواجه اشکال میکنه میگه ایت و زیادات الامکنت رو جز مقدمه چهارم قرار بده، شروع استدلال از فیمکنه، از فیمکن ان یکون هناک بعدونه، و این تفاوت هم میکنه. یه جا فخر رازی اشکال میکنه، بعد خواجه بهش میگه اشکال از اینجاست که مقدمه چهارم رو ناقص گرفتی، مقدمه چهارم همونطور که من گرفتم بگیر، اشکال بهتر است. که نه، همه رو من قبلت روزی بدم. انها به چهار مقدمه، سم شرفی ترکیب الحجه انها، یعنی از این چهار مقدمه. خب مصنف به عبارتی که خاطر، به عبارتی که سخت داره توضیح میده، اینطور استدلال شروع میکنه. البته استدلال مبتنی بر اون چهار تا مقدمه هست، همونطور که الان خودش گفته ترکیب الحجه انها، یعنی اون چهار تا مقدمه که حجت هست. حالا که چهار تا مقدمه رو ذکر کردیم، اینطور میگیم بعد از توجه به این چهار مقدمه میگیم فیمکن، حالا اگه تو زیادتون انکنت رو معنی نمی کنه، فیمکن ان یکون هناچه، هناچه رو گفته یعنی این دور دورا، توی بهانه این دو خطی که پیش رفتن تو اون دور دورا، یمکن ان یکون هناچه بودن که یشتمل علی جمیع ذالک الممکن، ذالک الممکن ابعادی بودن که یکی پس از دیگری اضافه می شدن و هر کدوم مشتمل بر ما قبل مع اضافتین بودن، اینا رو میگفتیم ممکن یا زیادات ممکنه. خب یه خطی میتونیم پیدا کنیم که بر تمام این ممکن مشتمل باشد. ممکن چقدر بود؟ بی نهایت خط ممکن بود. یه خطی پیدا کنید که مشتمل بر همه این ممکن باشد، یعنی مشتمل بر این تعداد بی نهایت باشد. قرار خودشان دلالت مصنف این رو میخواد شروع بکنه استدلال به این صورت میگه پس میگه که باید خطی پیدا کنی که مشتمل باشد بر تمام زیادت بی نهایت و قهران و خط بی نهایت میشه. وقتی بی نهایت شد خط بی نهایت بین دو ساق مثلث محصور میشه. لازم میاد که بی نهایت بین محصورین واقع شده باشه و متناهی باشه. حفظ نامتناهی بین محصورین همونطور که قبل نفس کردن تناقضه. از طرفی میگه بی نهایت، از طرفی میگه محصور بین حاصلین. اگه محصور بین حاصلین که متناهیه، اگرم بی نهایت که نامتناهیه، پس داری میگه هم متناهی هم نامتناهی. جمع داری نقضی میکنی حفظ نامتناهی بین حاصلین یعنی تناقض که قبلا توضیح داده شد. خب پس اگر خطی پیدا کنید که مشتمل بر تمام ممکن باشد، ممکن یعنی تمام زیادات ممکنه، خطی پیدا کنید که مشتمل بر زیادات ممکنه باشد، چون زیادات ممکنه تعدادشون بی نهایته، لازمش اینه که خط فاصلش بی نهایت باشه. وقتی یه خط بی نهایت بین دو خط ممتد محصور میشه، حصر نامتناهی بین حاصلین لازمه و تناقض لازمه. تناقض باطل است. پس این فرض اولی که دو خط نامتناهی باشن باطله. دو خط ممتدی که به صورت ساق مثلث پیش میرن باید یه جا منتهی بشن، که اونجا بینشون دو تا خط، بینشون یه خط افقی قرار بگیره. اون خط افقی مشتمل است بر تمام آمادون، تمام آمادون هم دیگه بی نهایت نیست تا این خط افقی بشه بی نهایت. همه چی حل میشه، مثلا مشکلی پیش نمیاد. نباید برم به سمت بی نهایت. نه نه ثابت بین به سمت بی نهایت. اونجا خطم به سمت بی نهایت میشه، فاصله شون هم بی نهایت، فاصله شون بی نهایت میشه. ولی این فاصله بی نهایت، این فاصله که بی نهایت الان دو طرفش بسته. اونا به سمت بی نهایت میرن یعنی چی؟ یعنی اونا بی نهایت میشن، دهانن بی نهایت میشه، یعنی اون دو تا جداره برداشته میشه. چی حس نداره؟ دقت کنید باز داره خرج میشه. چی حس نداره؟ طول اونا حس نداره. یعنی خط الف و خط ب در طول حسی ندارن، پیش میرن تا بی نهایت. ولی بالاخره دو تا دیواره هستن یا نیستن؟ دو تا دیواره رو از بین میبری یا نمیبری؟ مسلم دو تا دیواره هستن. این دو خطی که داره جلو میره تا بی نهایت هم چه بره بالاخره دیواره هست. خط وسط اینها که میخواد افقی بخوابه بین این دو تا دیواره محسوبه. این دو دیواره محسوب میشه دیگه. پس یک بی نهایت میاد دو طرفش بسته. بله قبول داریم که اون دو خط تا بی نهایت میاد، ولی بی نهایت در طول، بی نهایت در طول بالاخره دیواره موجوده نه محفوظ. و یه خط افقی بین این دو دیواره میفته که این خط افقی میخواد بی نهایت بشه، بی نهایتی که دو طرفش بسته. اشکال نداره دیگه. در تناقض درست نیست، در تناقض دو خط پیش نمیده، در تناقض اصلا تو عوض پیش نمیده این خط. دو خط از چه دو خط میشه بیست تا؟
مالی
را بیشتر نمی‌تونیم این با این دسته‌ای نهایت فهم کنیم. خب، 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 خب،
خب، خب، خب، اندازه این موجود بینید حسط پیر نایل و حسط بزید است
که بسیار
خیلیست
و در حالی که یک دارم نایل زیاد حسط بزید حسط پایلی و همه تونه این خیلی نایل است میتونید هیچ آنید بیارم شده که همچنین پاسران بسیار خود کمونید سرسی نیست این پاسران بسیار خود خیلی خود بسیار 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 خود بی نهایت، تعداد خطاتون بی نهایت میشه، ولی این دو خط ممتد به سمت بی نهایت نمیرن. یه دو طبق
خط آخر
بله نمیتونی خط
خط بالاتر
هر چقدر خط بالاتر بگیرید اون دو خطتون بی نهایت نمیشه. بله ظاهران نمیتونی وارد استعداد چند باری استعداد رو گفتیم بالاخره نرسیم. باشه 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 باش